کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز دوشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما و شنوندگان هم بخیر، سلام به شما و همه دوستان عزیز. امروز شروع کنیم به خوندن کتاب یادداشت‌های مشکوک علم از هادی خرسندی. منتها قبل از اینکه من خوندن کتاب رو شروع کنم و در مورد مشخصاتش صحبت کنم و اینها، اجازه بدید که یکی از کارها، شعرهای جدید هادی خرسندی رو که در سایت رادیو فردا اومده و پرداخته به همین ماجرایی که الان چند روزی هست شده خبر
راجب آقای نجفی،
بله همه در موردش میگن و مینویسن، شعر خیلی زیبایی نوشته هادی خرسندی. اینو من اول بخونم بعد برسیم به کتاب.
بله با کمال میل.
متشکرم. نجفی قاتل میترا نجفی، شده سرفصل خبرها نجفی، همه جا آمده با تیتر درشت، نجفی همسر دوم را کشت. هست ماسیده به لبها نجفی، عشق گاسیب طلبها نجفی. پانویس: گاسیب معادلش را در فارسی نداریم. شایعه، رومور، یکی از معانی آن است. معنی دقیق آن از جمله مجموعه خبرها و گمان زنیها و تفسیرهایی است که راجع به همین ماجرا در زمین و هوا جریان دارد. ادامه شعر. نجفی چای چرا نوشیده؟ کت و شلوار چرا پوشیده؟ نجفی خام پرستو شده بود، میترا دردسر او شده بود. نجفی تیر هوایی زده است، قاتل از جای دیگر آمده است. میترا خواسته افشا بکند، برود سفره دل وا بکند. نجفی رفته که اقرار کند، روی پرونده خودش کار کند. نجفی باید اعدام شود تا که مادر زنش آرام شود. نجفی رخت عزا بوده تنش، رفته در مجلس ترحیم زنش. همه جا توی خبرها نجفی، پازل و رمز و معما نجفی. همه یک جور مفسر شده اند، شرلوک هولمز و جانی دالر شده اند. پانویس: شرلوک هولمز و جانی دالر دو کاراگاه داستانی که نامشان در کنار هم سکته می آورد، نه برای تبهکار، برای شاعر. ادامه شعر. این وسط هیچ نشد کس نگران که چه آمد به سر کارگران. هفت تپه خبرش گم شد و رفت، برخی همسر دوم شد و رفت. دست مزد همشان را خوردند، هفت تن کارگرش را بردند. بخشی آن روز چه آمد به سرش؟ قلیان رفت و نیامد خبرش. به کجا رفتند آن هفت نفر؟ راستی از زن اول چه خبر؟ های ای هادی خوابالوده، بپر از جا و نخواب آسوده. داری از کارگران هیچ خبر؟ کوفتت باشد آن قند و شکر. پانویس: در همین شلوغی ها اعلام شد که پرونده هفت تن از کارگران معترض نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، عسل محمدی و علی نجاتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علارغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده است. راستی درست است که میترا استاد با یک مرد دیگر هم رابطه چند نقطه. خب کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خرسندی، آقای خرسندی محبت کرده و اردیبهشت پارسال بود که یک نسخه از این کتاب رو با امضا و یادداشتی دوستانه و مهربانانه فرستاده بود. همون موقع هم خوندم و براش نوشتم که دست در نکنه. این کتاب رو نشر باران منتشر کرده، چاپ اول 1397 2018. صفحه آرای کتاب کمال خرسندی است و در صفحه مشخصات ذکر شده که همه حقوق متعلق است به هادی خرسندی. هر نوع بهره برداری از این کتاب به صورت کلی یا جزئی ممنوع است. ما کتاب رو میخونیم، هیچ بهره برداری به اون معنا نمی کنیم ازش و این هم با اجازه خود آقای خرسندی هست. یعنی وقتی که بهشون گفتم که این کتاب رو در برنامه کتابخانی رادیو شما میخونیم، ایشون محبت کرد و موافقت کرد. کتاب در صفحه بعدی دفتن. نوشته شده: احتراماً دوست دارم شهبانو فرح پهلوی با طنزهای این کتاب بزرگوارانه برخورد کنند. با سپاس از پری خانم عباسلطی میرهاشم و هوشنگ خان میرهاشم در مجله راه زندگی که برخورد حرفه‌ایشان با خاطرات مشکوک علم برای من اجر مادی و معنوی داشت. و سپاسی هم مدیونم به آقای مسعود مافان مدیر نشر باران که خاطره خوش من از همکاری ایشان در انتشار کتاب سروده هایم شعرانه با انتشار این کتاب تجدید می شود. چندی پیش وقتی کتاب شعرانه مجموعه شعرهای هادی خرسندی هم منتشر شد، در همین برنامه کتابخانی چند شعر از اون کتاب رو خوندیم. کتاب با نامه آقای ابراهیم گلستان شروع میشه، خطاب به هادی خرسندی، و بعد تعدادی عکس هست با توضیحاتش که من فکر کردم اینا رو میذاریم برای وقتی کتاب به پایان رسید اینها رو میخونیم، چون عکس ها رو باید توضیح داد و نوشته هاش رو خوند. شروع میکنیم از در واقع یادداشت هادی خرسندی و خود کتاب. من و یادداشت‌های مشکوک علم. نقیزه تقلید از کار هنری مشهوری را گویند که طنزآمیز یا کنایی باشد، گاه به مقابله و مخالفت با نسخه اصلی و گاه فقط استفاده از سبک و سیاق جا افتاده آن به منظوری دیگر. مثال مورد اول نقیزه پردازی حافظ است در پاسخ شاه نعمت الله ولی که گفت: ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم. پاسخ حافظ: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. مثال مورد دوم نقیزه‌گویی بواسحاق شاعر شکمپرست است در استقبال از حافظ: کله‌پزان که صبح سحر کله وا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ در زبان فارسی میدان نقیزه سازی البته ادبیات است و هم بیشتر شعر، اما در غرب موسیقی و سینما هم نقیزه ساز است. ویکی‌پدیا که دانشنامه اینترنتی باشد، با آوردن عکس چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ، مسخره کردن هیتلر و دست انداختن خودکامگی و جنایات او را مصداق نقیزه یا پارودی می‌شناسد. و همینجا هم عکسی از چارلی چاپلین هست در فیلم دیکتاتور بزرگ سال 1940. نقیزه های من بر یادداشت های علم، نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه، نه در مقابله که قرینه هایی است سازگار با رابطه بین اسدالله علم و شاه و رابطه شاه و علم با دنیای اطرافشان، که البته هر چه کردم این یادداشت ها به بامزگی یادداشت های اصلی به خصوص در رابطه با گردش رفتن های شاه در نیامد. داخل پرانتز با پوزش از آقای ابراهیم گلستان. این کار را با اول یادداشت‌های علم به ویراستاری دکتر علی نقی عالی خانی در نشریه طنز اسقر آقا آغاز کردم، اما وقتی دیگر اسقر آقا را در نیاوردم نوشته‌هایم را برای مجله راه زندگی می‌فرستادم. تا انتشار جلد هفتم و آخرین این کار دلخواه را با الهام از یادداشت‌های اصلی ادامه دادم. خانم پری عباسلطی سردبیر راه زندگی می گفتند بعضی خوانندگان ما گاهی می پرسند آیا علم از خورسندی تقلید می کند یا خورسندی از علم. یادداشت‌های من و علم در هر شماره به طور جداگانه در راه زندگی چاپ می شد. در این یادداشت ها من گاهی شاه و علم را به تونل زمان می بردم که این مجموعه از اشاره به رویدادهای زنده زمان ما نیز خالی نماند. نظر دکتر میلانی. آنچه مرا به ادامه نوشتن یادداشت‌های مشکوک تشویق می‌کرد توجه و علاقه‌ای بود که علاوه بر عامه خوانندگان از سوی صاحب نظران ابراز می‌شد. همان اوائل دکتر عباس میلانی پژوهشگر و تاریخدان گرانقدر در حاشیه برگی از مجله وزین ایرانشناسی که رساله از ایشان را درباره یادداشت‌های علم چاپ کرده بود برایم نوشت. تصویر این نوشته هم هست: به هادی خورسندی نازنین که یادداشت‌های علمش به مراتب تاریخی تر از یادداشت‌های علم است. عمرش دراز، روزگارش به کام و اسقر آقایش زنده باد. عباس میلانی، اوت 2004. نامه دکتر عالی خانی. دیگر در دیداری که به لطف دکتر احمد کریمی حکاک حدود 10 سال پیش در شهر واشنگتن با دکتر علی نقی عالی خانی متولی و ویراستار یادداشت‌های علم داشتم، ایشان که قاعدتاً و بیگمان حساسیتی بسیار در این مورد دارد خوشایند خود را از یادداشت‌های نقیضه‌ای من ابراز کرد. یکی 2 سال بعد در پاییز 2009 خانواده دکتر عالی خانی به من پیام دادند که چون آقای عالی خانی به یادداشت‌های من علاقه‌مند است، آنها می‌خواهند هدیه تولد 80 سالگی ایشان نوشته‌ای از من باشد به سبک همان یادداشت‌ها. کار سختی بود نوشتن سفارشی؟ نه، سفارشی نبود، برعکس این فرصتی خوب بود که من بابت کتاب‌های پرارزش یادداشت‌های علم سپاسی عمومی و به خاطر بهره‌گیری خاص خودم دستخوشی خصوصی پیشکش دکتر عالی خانی کنم. آن یادداشت کوتاه اکنون سالهاست که به خط آقای علی محولاتی در خانه آقای عالی خانی بر قابی نفیس نشسته است. برای این کتاب از خانوادهشان خواستم لطف کنند عکسش را بگیرند و بفرستند. چون این کردند و سپاسگزارم. تصویر این نوشته: سه‌شنبه اول بهمن. امروز خیلی خسته شدم. داشتم به یک دختر خانم ایرانی که قرار است فردا با اعلی حضرت به گردش برود تعلیم می‌دادم. دختر با استعدادی بود، پشت کارش هم خوب بود، یک چیزهایی هم خودم یاد گرفتم. دیر به خانه رسیدم. خانم علم پرسید کجا بودی؟ روی خاطراتم که بعد از من منتشر می شود کار می کردیم. گفت با سوادترین و امینترین شخص را برای این کار انتخاب کرده ای. ضمناً یک تماسی با او بگیر. امشب 3 بار تلفن کرده بود، کار واجب داشت. یک هفته بعد از جشن تولد کارت سپاسگزاری دکتر عالی خانی برایم رسید. تصویر کارت: واشنگتن 24 ژانویه 2009. دوست ارجمندم، برگ تازه یادداشت‌های علم به دستم رسید و از این بابت از شما سپاسگزارم. مانند همه نوشته‌های شما طنزی کم نظیر داشت. امیدوارم به زودی یادداشت‌های مشکوک را منتشر کنید. قسمت‌هایی از آن را که در روزنامه‌ها خواندم همان گونه که در دیدارمان به شما گفتم به راستی فوق‌العاده است. آرزومند موفقیت همیشگی شما هستم. ارادتمند عالی خانی. در پایان سپاسگزارم از دوست و همکار گرامی خانم هما سرشار که اگر تشویق ها و پیگیری های ایشان نبود من هنوز هم این کتاب را در نیاورده بودم. نیز از یاری های ادیتوریال خانم نیکو خاکپور بابت واژه پردازی از خانم مهرنوش خرسند، خانم ارغوان و بابت نظارت نهایی از فاتی خانم خرسندی خودمان سپاسگزارم و از همه بیشتر از برادر عزیزم کمال خرسندی، هادی خرسندی، لندن، اسفند 1396، مارس 2018. از اینجا شروع شد که داشتم می‌خواندم. علم می‌نویسد: صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را قدری متفکر دیدم. خوشحال نبودند. انگشتان شاهنشاه دائما روی میز به میز میکوبید. وقتی میخواهند تصمیم شدید بگیرند با انگشت سبابه محکم روی میز میزنند. وقتی ناراحتی دارند با همه انگشتان دائما روی میز میزنند. وقتی زیاد ناراحتی دارند موهای ابرو مبارک را میکنند. علم مینویسد: واقعا اولیا حضرت فرح یک فرشته است. با من خوب نیست، حق دارد، چون هر زنی با دوست نزدیک شوهر خودش خوب نیست، زیرا فکر میکند اینها با هم عقب زنبازی میروند و اتفاقا درست هم میگویند. خوشم آمد که علم با همه عظمت فرا آدمی که شاه برایش دارد یا وانمودش میکند تصویری آدمیزادی از او داده است. مردی وطن دوست و پرکار و خسته و تنها و بیرفیق که از دست نقزدنهای زنش تا دیر وقت در دفتر کارش وقت می گذراند. دزدکی چند هدیه ملوکانه برای زنهای دیگر در جیبش می گذارد و با ترس و لرز به دفترش می برد که همسرش نبیند. از کمرنگی چای دلخور است و از سردی چای عصبانی می شود. خودشیفته و بلند پرواز است، اما هلیکوپتر را به سیم خاردار می زند. می خواهد یک پکتریاک بکشد، اما تسلیم مخالفت وزیر دربارش می شود. می خواهد از کاخش تلفن مخفی به کسی بکند، خط آزاد گیر نمی آورد. از دختر بزرگش دلخور می شود، گردشهایش را می رود، از مادر زنش خوشش نمی آید. و نیز سالها پیش در کتاب خدمتگزار تخت طاووس از پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، ترجمه به فارسی حسن کامشاد، خوانده بودم که اعلی حضرت چگونه 180 درجه روی پاشنه پا می چرخیده و پشت به مخاطب می کرده. این جست شاهانه بعضی جاها به دردم خورد. یک توضیح: در این کتاب هر یادداشتی که در آن نکته‌ای در رابطه با یادداشت یا یادداشت‌های بلافصل پیش از آن آمده با این علامت به علاوه مشخص شده تا آنان که کتاب را گه و گاه بی ترتیب و پراکنده می‌خوانند یادداشت‌های مربوطه قبلی را هم در نظر داشته باشند که از معنی کم نیاورند. دوشنبه سر شام رفتم. مرغ داشتند. گفتم دوست ندارم. شهبانو فرمودند نیمرو درست کنم. عرض کردم اولیا حضرت، من میگویم مرغ دوست ندارم، شما میفرمایید از کونش بخور. شهبانو با دلخوری اتاق را ترک کردند. اعلی حضرت کلی خندیدند. من از این چیزها بعضی وقتا میگویم که ایشان به حمدالله بخندند. برایم مهم نیست دیگران دلخور بشوند. اولین بار بود که فرمودند موش بخورد تو را. آفرین به چنین پادشاهی که با اینکه با آحاد افراد و کوچه و بازار محشور نیست، این چیزها را به خوبی یاد گرفته. البته فرمودند موش کور بخورد تو را که نبیند چه گهی میخورد. من کلی خندیدم، عرض کردم جوک‌های تکراری اعلی حضرت هم به نظر غلام دست اول می آید. شهبانو با نیمرو وارد شدند. سه‌شنبه سر شام رفتم. اعلی حضرت گرفته بودند. فرمودند همان مرغ دیشب را برایم گرم کردند و غذای تازه درست نکردند. عرض کردم پس لطفاً امشب همش را میل بفرمایید که چیزی برای فردا شب باقی نماند. بعد با وجود اینکه مرغ دوست دارم، خاطر رفع خطر فردا شب وجود ملوکانه 4 تا لنگ مرغ و 2 تا سینه و 1 گردن خوردم. اعلیحضرت فرمودند تو که دیشب مرغ دوست نداشتی. عرض کردم ولی شاهم را دوست دارم. چقدر خوب است آدم شاه مملکت خودش را دوست داشته باشد، آن هم چه شاه نازنینی. چند بار دقت کردم که خودش هم چقدر خودش را دوست دارد. شاه به این شاه دوستی ندیده بودم. چهارشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. عرایز سفیر ایتالیا را به عرض رساندم که آمده بود پیش من کمک می‌خواست برای راست کردن برج پیزا. فرمودند حالا مگر برج ایتالیایی ها را هم ما باید راست کنیم؟ با عصبانیت اضافه فرمودند الان 15 سال است منار جنبان ما در اصفهان نمی جنبد، چرا ایتالیایی ها نمی آیند آن را بجنبانند؟ پاک از کوره تشریف برده بودند بیرون. لحنشان سرشار از وطن پرستی و ناسیونالیزم مثبت بود. البته یک مقدار منار جنبانیزم هم قاطیش بود. چقدر حظ کردم که پادشاه ما حتی به نجنبیدن منارهای کشورش هم توجه دارند. من خودم مثل منار جنبان داشتم می لرزیدم. فرمودند تو دیگر نلرز. اما اگر بنابر راست کردن باشد ما از برج پیزا واجبتر داریم برای راست کردن. عرض کردم به روی چشم. پنجشنبه امروز بیان که دستوری صادر فرموده باشند، عطف به مذاکرات دیروز ترتیب یک گردش جانانه برای شاهنشاه بزرگ دادم. چیزی که پادشاه بزرگ ما را تحت تأثیر قرار داد اینکه دخترک ایتالیایی بود. مدتی بود نگهش داشته بودم برای روز مبادا. جمعه سر نهار رفتم. راجع به دعوت رئیس جمهور عراق از والا حضرت ولیعهد برای جشن ختن سوران پسرش اودا به عرض رساندم. فرمودند صدام حسین می‌خواهد معامله پسرش را کوتاه کند، ولیعهد ما را چرا دعوت کرده؟ عرض کردم رسم است قربان، خود غلام جان نثار را هم که می‌خواستند ختنه کنند تمام همکلاسی‌های دانشکده و اساتید را دعوت کرده بودند. فرمودند مگر چند سالت بود ختنه‌ات کردند؟ عرض کردم دفعه اول 22 سال قربان. فرمودند مگر چند بار ختنه شدی؟ در این لحظه به خاطر ورود اولیا حضرت شهبانو موضوع را عوض کردم و جواب دادم بالاخره صدام حسین آدم بدی نیست. عراقی ها می گویند دیکتاتور است، اما انگلیس و آمریکا از کونش می خورند. توی این چند ماهی که سر کار آمده چنان لیاقتی از خودش نشان داده که برق از چپها و روشنفکران عراق پریده. فرمودند ما هم همین کار را باید بکنیم اگر این شهبانوی توده‌ای بگذارد. اولیا حضرت شهبانو که اسم خودشان را شنیده بودند پرسیدند چی فرمودید؟ شاهنشاه جواب دادند هیچی، راجع به ختن سوران علم حرف می زدیم. شنبه در رکاب ملوکانه اسب سواری رفتیم. شانس بزرگی که من آوردم در آخر سواری اسب اعلی حضرت پرید روی مادیان جان نثار. چه کیفی کردم، چه ترتیبی از مادیان غلام میداد. خوشحال بودم که اعلی حضرت حضور دارند و تماشا می کنند. عرض کردم ماشاءالله به کمر اسب اعلی حضرت. اسب شاهنشاه که کارش تمام شد، اعلی حضرت با انگشت اشاره فرمودند که آن مادیان کهرت را هم بیاور. امتثال امر کردم. اسب شاه با مشقتی ترتیب آن یکی را هم داد. بعد سوال فرمودند این مادیان دومی چرا اینقدر نعره می کشید آن زیر؟ عرض کردم برای اینکه مادیان نبود قربان، اسب کهرمن نرست. فرمودند پس چرا به ما نگفتی؟ عرض کردم من غلط می کردم امتثال امر نکنم، اما امیدوار بودم اسب اعلی حضرت خودش متوجه شود، ولی انگار حالیش نیست. شاهنشاه کلی خندیدند، اما اسبی که هر هنوز نعره می کشید. یک شنبه سر شام شرفیاب شدم. گزارش مراجعه چند تن از روحانیون را دادم که آمدند تقاضای اضافه حقوق دارند تا شاه را بیشتر دعا کنند. فرمودند نمی دانیم اینها چه جور دعا می کنند که نزدیک بود شمس آبادی ما را سوراخ سوراخ کند. بهشان بگو از وقتی در راه امامزاده داوود حضرت عباس با دو دست بریدش ما را گرفت که به در نیفتیم، زیاد به دعای روحانیت احتیاج نداریم. عرض کردم قربان، حضرت عباس که با اعلی حضرت رفیق است، اینها میخواهند سفارش شما را به حضرت صاحب الزمان بکنند. شاهنشاه خنده فرمودند، خیال کردند شوخی میکنم. بالاخره رضایت ملوکانه را گرفتم که 10% به مستمری آیت الله ها و 30% به جیره آیات عظام اضافه شود. سوال فرمودند اینها چرا مرتبا خرجشان اضافه می شود؟ عرض کردم تعدد صیغجات. فرمودند راستی گیلدا کجاست؟ دیدم باز فیل اعلی حضرت یاد هندوستان کرده. عرض کردم گویا شهبانو زیرابش را زدند. فرمودند به سفیر کانادا بگو یک دعوت 2 هفته‌ای رسمی از شهبانو بکنند. عرض کردم چرا به سفیر نیوزیلند نگویم که دورتر باشد؟ فرمودند اجرت با 2 دست بریده حضرت عباس. دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. شاهنشاه کسالت داشتند. فرمودند با اینکه دیروز حقوق روحانیون را اضافه کردیم، نمیدانیم چرا دیشب سرما خوردیم. عرض کردم اینها از اول برج دعا می کنند. وسط سرفه شاهنشاه سوال فرمودند حقیقت دارد که سفیر شوروی توده ایست؟ عرض کردم والا خودش که میگوید نیستم. فرمودند همه توده‌ای ها همین را میگویند، یکیش همین اولیا حضرت خودمان. بعد فرمودند به رئیس سازمان گوشت بگو 2 گله گوسفند نظر حضرت عباس کند برای آنتیبیوتیک حضرتی. چقدر من از ایمان و اعتقاد اعلی حضرت خوشم آمد. هیچ پادشاهی امروز مثل ایشان ایمان درستی ندارد. همیشه فکر میکنم اگر خدایی نکرده حضرت عباس در راه امامزاده داوود ناگهان شاه ما را ول میکرد ته دره، الان کشور ما چه وضعی داشت؟ کلی حضرت عباس را دعا کردم. سه شنبه بعد از شام رفتم. شاهنشاه خیلی از ترور حسن علی منصور ناراحت بودند، نمیتوانستند دسر بخورند. نشستم دسر را برایشان خوردم. سوال فرمودند منصور چه کرده بود؟ عرض کردم گمانم بنزین را گران کرده بود. فرمودند این پسره محمد بخارایی که ماشین نداشته، چرا باید از گرانی بنزین ناراحت شده باشد؟ پرسیدند این را کی فرستاده منصور را ترور کند؟ عرض کردم حالا اگر من یک چیزی بگویم بعدها خیال میکنند خاطراتم دستکاری شده، ولی عسکر اولادی و رفسنجانی و حاج عراقی و فدایان اسلام باید باشند. شاهنشاه با تیزبینی مخصوص و قدرت پیشبینی حوادث آینده فرمودند این رفسنجانی همان نیست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدی خواهد شد؟ عرض کردم خودش قربان. فرمودند حالا ببین کی سرش را زیر آب کنند. بعد فرمودند ولی دخترش فائزه اگر بیاید قاهره سر قبر ما فاتحه بخواند در آن دنیا برای ما مفید است. عرض کردم اینها فاتحه را قبل از درگذشت اعلی حضرت خواهند خواند. سوال فرمودند دسر من خیلی خوشمزه بود؟ عرض کردم دسر اعلی حضرت بدمزه نمی شود. شاهنشاه خیلی از این حرف خوششان آمد. پرسیدند مگر حسن علی منصور بادیگارد نداشت؟ عرض کردم بادیگارد ها رفته بودند کنار تیر بهشان نخورد. شاهنشاه یک خورده رنگ مبارکشان پرید. شنبه بعد از شام شرفیاب شدم. شاهنشاه داشتند مجله اطلاعات بانوان را که شهبانو روی میز جا گذاشته بودند ورق می زدند. عکس روی جلدش یک هنرپیشه فیلم های فارسی بود. به من نشان دادند. فرمودند بد چیزی نیست ها؟ عرض کردم شوهر دارد. گمان فرمودند دروغ می گویم. با تغییر و دلخوری فرمودند شما از کجا می دانی؟ عرض کردم برای اینکه اگر شوهر نداشت محال بود اولیا حضرت مجله را در دسترس اعلی حضرت قرار دهند با اخلاقی که در شاهنشاه سراغ دارند. با عصبانیت فرمودند چه اخلاقی در ما سراغ دارند؟ عرض کردم همین اخلاق که اگر زنی شوهر داشته باشد محال است شاهنشاه به او نظر داشته باشند. لبخند رضایت بر لبان ملوکان نقش بست و به من فرمودند ای پدر سوخته. عرض کردم ولی من حقیقت را میگویم در سراسر کشور اگر زنی شوهر داشته باشد حتی اگر شهبانوی مملکت باشد شاهنشاه با او کاری ندارند. شاهنشاه قدری مرا چپ چپ نگاه فرمودند. منتظر بودم بفرمایند خیلی پدر سوخته ای، اما نفرمودند. خب آقای حمید وقتمون تموم شد، اجازه بدید که بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
بله حتما با کمال میل.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر باشه. تشکر میکنم.
خداحافظ.